أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 30 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر حضرت امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت فرمایند لا تجعل للشیطان فی عملک نصیب و علا نفسک سبیلا. لا تجعل للشیطان فی عملک نصیبا و علی نفسک سبیلا. حضرت فرمایند که قرار نده برای شیطان در اعمالت بهره‌ای و در و بر نفست راهی، که این دست خودمونه که سلام علیکم رحمت الله فهم. این دست خودمونه که اولا تعیین کنیم از اون کارهایی که انجام میدیم چقدر شیطانی و چقدرش رحمانی باشه، و بعدم این که چه میزان شیطان بر ما تسلط داشته باشه. حضرت میفرمایند هم مراقب باش در کارهای تو با تو مشارکت نکنه. بعضی وقتا فرد یه جوری میشه که میشه به جای ید الله و اذن الله و نمیدونم خلاصه مثلا لسان الله، تبدیل میشه به ید و شیطان و لسان و شیطان. اینه شیطان میگه اصلا من کاری با اون ندارم، او همون چیزیه که من میخوام، تو حوزه داره درس میخونه ولی همون چیزیه که من میخوام، اون نمیدونم تبلیغ میره ولی همون چیزیه که من میخوام. چه بهتر از این که یک عالم بیعملی برود یه جمعی رو گمراه کنه، چه بهتر از این که مثل اینی که تهذیب نفس نکرده بیاد حوزه که بشود همون چیزی که من میخوام بشود. وقتی زمیمه شد علم بدون عمل، خروجیش فرد دیوانه مست شمشیر به دست میشه دیگه. و لذا شیطان بعضی وقتا در کارهای ما از ما بهره میکشه. بازم تمام مراقب باشه وقتی کارات برای شیطان بهره قرار ندید، نصیب قرار ندید. شیطان نگه یه سری کارا من دارم تو زمین انجام میدم، یه بخشیشو فلانی داره پیش میبره. و بعدش هم لا تجعل للشیطان لنفسک در واقع علی نفسک سبیلا، بر نفست مراقب باشه، راهی قرار ندید، راهی نفوذ رو ببر. راه نفوذ شیطان هم همین رذایلی است که بعضا کوچیک میشماریم و میگیم حالا این چیزی نیست، بعدا خود به خود درست میشه. نه، خود به خود درست نمیشه که هیچ. همین ها سلام علیکم بذرهایی است که کم کم سر از خاک در میاره و تبدیل به یک صفت رذیله بزرگی میشه که تو رو با کمر به زمین میزنه، و خلاصه اون زمان است که دیگه راه برگشت درست و حسابی هم نداره. لذا باید انسان مراقب بود از هر نقطه سیاهی که خلاصه احساس میکنیم در رفتار و کردارمون هست، باید یک زنگ خطری باشه برای اینکه یه وقت آینده خودش رو نشون میده. اگر الان از انتقاد به جای یه نفر ناراحت شدیم، این بوی تکبر میاد. انتقاد حق نباید ناراحت کنه ما رو، انتقاد حقه. اگر دیدیم نه، داریم انکار میکنیم، اگه داریم توجیه میکنیم، اگه داریم توبیخ میکنیم فردو، بله حالا یه نفر پیدا شده بد تذکر داده، اونجا هم آدم نبود ناراحت بشه، بالاخره بلد نبوده، وسعش همین بوده، بعضی بلد نیستن تذکر بده. ولی احساس کنم که اوه الان این منو زیر پا گذاشت، تو کی هستی که بخوای به من انتقاد کنی؟ نه خب این واقعا صحیح نیست، و همین میشه خودش بذری برای تکبرهای بعدی که این وقت بگن آیت الله العظمى این حرفت نادرسته، بگی من میفهمم شما نمیفهمید. خدا ان شاء الله هممون رو نجات بده از شر نفسمون و شیطان. انشاءالله برکت صلوات و محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرج. خب جلسه قبل که دوستان تشریف نداشتن، ما بحث تمارین و ماضی رو نگه داشتیم و فقط بحث اون مطالعه تحقیق انتهای ماضی رو تمام کردیم، یعنی موارد منفی رو هم بیان کردیم. عمدن تمرین ها رو خدمت دوستان نفرستادم تا ببینم چند نفر میگن آقا قرار بودی تمرین های جلسه قبل بفرستی و در واقع هیچ بانگی بر نیامد که آقا اون تمرین هایی که گفتی کجاست. چی؟ آره یعنی شما جلسه قبل گوش دادی؟ آها خب چی تو ذهنتون بوده دقیقا؟ خب آره خلاص اون تمرین ها رو حواستون باشه که بفرستیم امروز انشاءالله. و دوستان حالا جلسه قبل رو گوش ندادن حتما گوش بدن، چون اینجا دیگه دوباره نمیخوام تکرار کنم. مطالعه تحقیق ماضی رو ما روش های منفی کردن و ماضی رو عرض کردیم و بر همین اساس تعداد آیه است. این آیات رو شما منطبق کنید با یکی از این حالت ها، ببینید که با توجه به نکاتی که تون آیه اومده، یه جا قد اومده، یه جا کانه اومده، یه جا فعل مضارع اومده، حساس بشید و بعد حالا ترجمه ها رو هم ببینید. لذا از این بحث میگذریم، اما تمارین فعل ماضی مونده. تمارین فعل ماضی تمرین شماره سومش که صرف فعل کتبه و سمعه و قرابه، سه تا فعل داده و گفته که اینها رو صرف کنید و خب صرفش صرف روانه دیگه. حالا برای که فقط صرفا دوره بشه، گرچه شأن دوستان عجل از اینه که بخوام این فعلای ساده رو و سالم رو بخوام صرف کنیم، ولی از این جهت که فقط یه دوره‌ای بشه، آقای قلعه‌نویی از صیغه 5 به بعد کتبه رو صرف کنید. کتبتا. آها خب سلام علیکم. کتب رو صیغه 3 چیه؟ آفرین. و صیغه 6ش چی بود؟ کتب. بسیار عالی. صیغه دوم سمعه آقای مهدوی تبار ماضی. سمعه. صیغه 4 و صیغه 7 بسیار عالی. و قرابه آقای مشاک صیغه 14، صیغه 12 و صیغه 10 قرب، قربته و صیغه 5 قربته. بسیار خوب، همین راحتی. و توی تمرین شماره 4 فقط خواسته یه التفاتی بده که آقا ترجمه رو دقت کنیم، بر اساس ترجمه فعل بسازیم، که قطعا این که از سوالای امتحان هم همین هست. فقط آقای حیان بفرمایید که صیغه های هر کدوم صیغه چنده، نمیخواد بسازید، فقط بفرمایید یاری کردیم چنده. زنان راست گفتن، راست گفتند 6. خب نشستم، خب تو یک مرد رفتی، بله شما دو مرد شادان شدید، 8 و دانستیم 14. خیلی خوب. بعد شماره صیغه و معنای افعال زیر رو میخواسته آقای شادور بفرمایید. نصرتونه صیغه 1 دقیقه، صیغه 12. خب بعد ترجمهش چی میشه اگه نصره یعنی یاری کرد؟ شما زنه یاری کردی. صدق تو، بله راست گفتم. و جلستم، خب نشست تید، شما مردان نشستید. بعدی دقت، رفتند، رفتند شما دو مرد. فرهو، خب و دانستی تو یک زن. بسیار خوب. اون تمرین آخرش هم بمونه، حالا چون آیات هم باز دوباره باشید این تمرین مواجه خواهید شد، یه طلب بشید. اما برسیم به اول فعل مضارع. جلسه قبل ما از فعل مضارع چی کار کردیم؟ خوب بود دوستان، صرف صیغه های فعل سالمتون خوب بود. بله نه اینا خوب بود، در این حد خوبه. آره الان فعلا نمیخواد صرف فعل شروع کنید. این دوستان اگه میخوان تو خلوت خودشون صرف فعل داشته باشن اشکال نداره، صرف فعل نوشتاری ها، ولی سر مباحثه اون صرف فعل الان دیگه شروع شده، اون نسخه عمومیه، ولی الان نوشتاری رو نمیخواد شروع کنید. نوشتاری رو کم کم میرسیم، عرض خواهم کرد. از فعل مجهول دیگه در واقع از فعل مؤکد دیگه شروع میشه. امرم باز یه مقدار شاید نیاز باشه، ولی خب دیگه از مؤکد قطعا همه نیاز دارن. خب در مورد فعل مضارع ما چیزی که در جلسه قبل گفتیم و خب دوستان حتما باید اون قسمت ها رو گوش بدن دیگه، الان تکرار نمی کنیم، دو تا مطلب بود. یکیش رو چون مربوط به بحث الانم هست مجبوریم تکرار کنیم، ولی یکیش رو دیگه تکرار نمی کنیم، باشه مربوط به همون صوت قبلی که دوستان انشالله گوش میدن. اولین بحثی که مواجه شدیم مضارع، قبلی ماضی بود، اینجا مضارع. اونجا بهش میگفتیم ماضی، اسم فاعل، فاعل مضی ماضی که همون ماضی میشه. به این جهت بهش میگفتن ماضی که خب دلالت میکرد برای یک معنای گذشته، و ماضی یعنی اصلا گذشته، یعنی همین خود کلمه گذشته تو فارسی اسم فاعل دیگه، مثل رفته، خورده اینا، یا مثلا رونده باشه. و خلاصه این که یه معنای اسم فاعلی داره کاملا مشخص. اما مضارع رو چرا مضارع نامیدند، وجه تسمیه فعل مضارع چی بوده، این مطلبی بوده که جلسه قبل عرض کردیم، دیگه واردش نمیشه چرا اصلا مضارع رو مضارع مینامند. این نکته اول. نکته دوم، دیگه وارد تعریف مضارع شدیم و بر اساس تعریفش دست روی یک نقطه مهم گذاشتیم، حالا علاوه بر اون نکته که قبلا تو تعریف ماضی هم بود، چون ایشون تعریف کردن فعل مضارع رو به فعلی که با ساختار خود، این قسمت اول مهم تعریف، بر وقوع حدث در زمان حال یا آینده دلالت می‌کنه. اینم قسمت دوم باشه. اون قسمت اول رو که تو ماضی توضیح دادیم، آقا با ساختار خود آمده است که هم تعریف رو جامع کنه هم مانع کنه. جامع کنه به این که اگه این قید نیامده بود شامل بعضی از مضارع ها نمی‌شد. جلسه قبل عرض کردیم دیگه، اینو خیلی مختصر دارم تکرار میکنم، مثل لم یضرب که معنای گذشته میدهد، معنای نزد، اگر قرار بود که فعل مضارع رو من اون قید با ساختار خودشو بردارم بگم فعلی که دلالت در وقوع حدث در زمان حال یا آینده میکند، خب اینو شامل نمیشد. لذا با ساختار رو آوردم که بگم یضرب هم همچنان با ساختار دلالت بر معنای حال و آینده میکنه، ولی با قرینه اون ساختار معناش رفته. ها؟ پس این هم باعث جامعیت تعریف ما میشد، هم باعث مانعیت. اذا وقعت الواقعه، وقعت تو جلسه قبل، اون جلسات قبل هم گفتیم دیگه، وقعت به خودی خود درسته بر ماضی دلالت میکرد، ولی تو فضای آیه داره معنای حال یا آینده میده، حال آینده میده. و اگه قرار باشه فعل مضارع رو تعریف کنیم به فعلی که بر وقوع حدث در زمان حال یا آینده دلالت دارد، این قید با ساختار خود رو نیاریم، مثل اینم باید بگیم فعل مضارع، در حالی که احدی نمیگه این فعل مضارع. لذا این قید با ساختار قید مهمی است توی این تعریف. خب این حالا یه بخش تعریف که مهم بود. اون بخش دومش که باز مهمتر هست اینه که میگن فعل مضارع دلالت میکند بر در واقع دو تا زمان، حال یا آینده. حال یا آینده. وقتی میگن یا، مثلا این کلمه دلالت میکنه بر این یا این، یا باید بگیم مثلا کلمه شیر است که دلالت میکند بر حیوان مثلا درنده و اون مایه سفید، که یا بر این دلالت میکنه یا بر این، یا باید بگیم مثل قمره که دلالت میکند بر اون کره آسمانی، کره سماوی، و مثلا فرد زیبارو، میگه ما فلانی قمره، ماهه. ها؟ وقتی میگیم فعل مضارع دارن میکنن بر حال یا آینده، این یعنی یا مثل اینه یا مثل این. میگیم آقا این دوتا مثال چه فرقی داره؟ میگیم آها یه فرقی داره. فرقش اینه که تو مثال اول شیر یه بار وضع شده برای این معنا، یه بار وضع شده برای این معنا، دوتا وضع داشته. ولی تو مثال دوم نه، قمر اصلا وضع شده فقط برای همین کره سماوی، مجازن به این فرد زیبارو میگیم ماه، چون شبیه مثلا ماه درخشندگی داره چهرهش، میشه میگیم قمر. پس این دوتا مثال یه فرقی دارن، شیر برای هر دوتا معنا وضع شده، قمر فقط برای یه معنا وضع شده، برای این معنی دوم وضع نشد. اینا تکرار دارم میکنم، اینا جلسه قبل گفتیم، اگه برای دوستان یه مقداری مجهوله با جلسه قبل زمینه بشه. خب حالا سوال این که تو تعریف گفت فعل مضارع دلالت میکند بر حال یا آینده، شبیه کدومی که از دوتا مثال ماست؟ مثل مثال اوله، یعنی فعل مضارع برای هر کدوم از این دوتا وضع شده. که او عرب میخواسته مثلا از یک عداتی استفاده کنه، از یک سیاقی استفاده کنه، میخواسته بگه آقا این فعل و قرار در واقع به کار بر برای حال. گفتم چی بگم؟ گفته بگو یزره بو. بعد گفته این فعل هم به کار بر برای آینده. گفتم چی بگو؟ گفته یزره بو. بعد نگاه کردم دم این یزره بو شبیه همینه، که انا مثلا هم اینجا دیگه. گفته آقا به حیوان درنده بگو شیر، به مایه سفید بگو شیر. بعد نگاه کردم دم دوتا شیر هم مثل هم. اینجا هم همین اتفاق افتاده. ولذا که انه برای یزره بود دو تا وضع صورت گرفت که به اصطلاح بهش میگن مشترک لفظی. مشترک لفظی یعنی یه لفظ با دو تا معنا، دو تا معنی کاملا جدا. خب اینا همه حرفایی بود که جلسه قبل. بعد حالا دیگه اینم زمینه کنم چون جلسه قبل گفتیم دیگه، تکرار یعنی خیلی بهش دیگه نپردازیم. اینکه همونطور که اگر من بگم شیر و شما میگی کدوم شیر، من باید بگم که منظورم شیر درنده است یا اون شیر خوردنی. اینجا وقتی میگم یزربو همینطوری باید یه قرینه بیارم که منظورم از یزربو یعنی الان یزربو یا بعدن یزربو. اینو باید یه قرینه برسونم. و با توجه به اینکه قرائن یه سری قرائن تو لفظن، یه سری قرائن قرائن حال و مقامند، قرائنی که بر اثر این یزربو میتونه بیاد که مشخص کنه یزربو دلالت بر معنی حال میکنه یا آینده میکنه، دو دستن. یه وقت هوا و فضای کلام اقتضا میکنه، به تعبیر مثال کتاب ان ربک هو یحشرهم یوم القیامه. خب یحشرو به معنای حال نیست، معناش آینده است، محشور خواهد کرد. از کجا فهمیدیم؟ هیچ لفظ خاصی نیومده بود. با توجه به فضایی که آقا روز قیامت الان نیست، بعدنه، این از چیزای خارج از در واقع جمله استفاده کردیم برای که بفهمیم یزرب معنای آینده داره. بعضی وقتا یه چیزی سرش میاد، مثلا میگیم سیزربو یا سوف یزربو. سیزبو و سوف یزبو میخواد بگه که آقا این یعنی آینده، حال نه. سوف یزبو نه اینکه الان میزنه، قطعا معنی الان نداره. و آخرین بحثی هم که تو کتاب مطرح شده بود که آخرین سطر در واقع همین بخش اول باشه، یعنی آخرین بخش قبل از شیوه ساق، که حالا یزبو اگر تنها اومد، ما یه یزبو دیدیم، اینو چی کارش کنیم؟ همین که اگه مثلا شیر به تنهایی میومد، از کدام مثال قبلی رو، مثلا طرف میگه که من امروز شیر دیدم، واقعا هیچ قرینه ای هم نداره که آقا منظورش کدوم شیره، شیر جنگل دیدی یا شیر خوردنی دیدی. اینجا چه اتفاقی برامون میافتاد؟ جلسه قبل گفتیم، تکرار میکنم، اینجا برامون اجمال پیش میاد، آقا شیر منظورت کدوم شیره میپرسیدیم. ولذا تا قبل از اینکه اون جواب بده من در حاله از ابهام فرو رفتم، نمیدونم مثلا این شیریده منظور شیر جنگل دیده شیر مایه. اما یزربو یه مقداری وضعیتش با این شیر به دلایلی که جلسه قبل توضیح دادیم فرق میکنه و لذا وقتی یزربو خشک و خالی و بدون قرینه بیاید، اون معنایی که به ذهن میاد معنای حاله، یه معنای حال به ذهن میاد که الان داره میزنه. حالا چراش دیگه جلسه قبل توضیح دادیم. خب اینا بحثایی که تو کتابم بود همه رو سعی کردیم کامل بگیم. یه دو سه تا نکته رو عرض کنم. یکی این که ایشون اومدن گفتن که فعل مضارع دلالت میکند بر حال یا آینده، و ما جلسه قبل هم عرض کردیم که این یکی از اقوال در معنای فعل مضارع. اینجوری نیست که همه بگن فعل مضارع دلالت میکند بر حال یا آینده به نفع مشترک لفظی. بعضیا حرفای دیگری داره، بعضیا مثلا فرض کنید چون حرفاش لابلاش حرفای مهمی است، به درد همین بحث خودمون هم میخوره، عرض میکنم. مثلا بعضیا گفتن که آقا حال یعنی چی؟ حال یعنی همین الان دیگه. الان همین الان بگی الان، الان دیگه الان نیست، گذشته است. اگه منظور از الان، الان بعدیه که اون آینده است. لذا این واقعا استدلالشون ها، گفتن که حال اینقدر کوچیکه، اینقدر قصیره که شما اصلا نمیتونید تو اون صحبت کنی. یعنی چی یزربو الان دارد میزنه؟ اصلا زمان حال اینقدر قصیره که گنجایشه در واقع یک فعلی رو نداره که بخواد تو اون فعل یه حالا مثلا گزارشی در واقع مثلا مطلبی هم توش بیاد. اینطوری نیست. جوابش چیه؟ جواب این اشکال رو نظر متوجه شد اشکالا؟ گفتن آقا اینقدر زمان حال کوچیکه تو اصلا نمیتونی توش حرف بزنی. یه از ربانی الان میزنه اصلا الان نیست دیگه. خب حال میگن خیلی کوچیکه. یعنی چه؟ خب الان زمان، الان این فعل در زمان حال اتفاق میفته، حال یعنی کی؟ این خیلی مهمه، این به دردمون میخوره. یعنی این جوابی که به اینا میدیم تو تعریف اصلا حال به دردمون میخوره. حال یعنی چی؟ همینطور که آقای معروف فرمودن حال تلفیقی مثلا حالی که اینجا میگیم با اون حال دیگه فهم میکنم، ولی این تلفیقی از آخرین زمانهای گذشته و اولین ازمنه یا زمانهای آینده، این معنی حال. آخرین زمانها، آخرین در واقع آنات بهش میگن دیگه، واحد زمان آن میدونن، آخرین آنات گذشته، اولین آنات آینده. لذا حال یک نقطه نیست، حال یک توسعه ای داره. اینجوری نیست که بگیم آقا مثلا زد دارد میخورد و بگی ها الان که تو نمیتونی توش صحبت کنی. میگم نه، دارد میخورد میدونی یعنی چی؟ یعنی الان شروع داره میخوره، تا چند ثانیه دیگه هم میخوره. یعنی یک بازه وسیع تری از اون چیزی که ما بخوایم به عنوان یک نقطه نگاه کنیم. چون اونا اومدن چیکار کردن؟ یه نقطه اینجا در نظر گرفتن، گفتن این حاله، این در واقع مثلا گذشته است. شما گذشته کدوم رو میبینید؟ این آینده است. درست نمیشتم؟ به برعکس تو ذهن شما برعکسه؟ سر این قضیه ما خیلی نکات جالبی از ذهنهای دوستان، نه خصوص اینجا، ولی نکات واقعا جالبی توی اینجا استفاده کردیم. حالا تو صرف فعلان بعدا میرسیم ازش استفاده میکنیم، ولی انصافا برعکسه، چون تو بردار اعداد این منفیه این مثبته. خب حالا خلاصه اونا دیدن حال رو به عنوان مثلا صفر در نظر گرفتن، در حالی که میگن نه بابا، حال اینقدیه، یعنی یه چیز بزرگتری است از اون چیزی که شما تصور می‌کنید، لذا میشه نمادش گزارش داد. پس اونایی که اومدن گفتن فعل مضارع همیشه بر آینده دلالت می‌کنه، استدلالش اینه. خب بله نه، برای همون میگم، یعنی بسته به اون نوع کاری که انجام میده. نزدیکترین آن به این حال، یعنی تعدادی از آنات چسبیده به زمان کنونی و تعدادی، یعنی اصلا ببینید، میگم الان تو فارسی هم تو ذهن خودتون بیارید، وقتی میگم زید دارد غذا میخورد، دارد غذا میخورد، نه اینکه همین از ثانیه رو، همین ثانیه گذشت من رصد کردم، یعنی از یکم قبل کلامم، یکم بعدش، منتها بسته به نوع کار فرق میکنه. یعنی یه وقت مثلا میگم که زید مثلا دارد، مثلا فرض کنید که یعنی در حال خواب است. خب خواب یه چیزی نیست که مثلا فیوز برق باشه وسط قطع شه، طبیعتا خوابیده و اینم یه ادامه‌ای داره. یه مقدار کارهایی هم هست که مثلا فرض کنید که هی قطع و وصل میشه، مثلا دارد صحبت میکنه، یعنی مشغوله دیگه، حالا ممکنه وسطش یه نفس بکشه، نمیدونم سرفه کنه. لذا چیزی که برام مهمه که حالا این تو تعریف حالم به دردم میخورد، آقا حال رو اساسا میگن یه چیز موسع. این عبارت هم از در واقع سید علی خان نقل شده و من میذارم ان شاء الله توی گروه. آقا حال اصلا تعریفش اینه هم مثلا، بله اینم باز دارد خانه میسازد، این همون نکته‌ای که میگم دیگه، یعنی حال بسته به نوع کارها کوچیک و بزرگ داره. وقتی میگه دارد خانه میسازد، ولی اینکه یه سال و نیم داره خونه میسازد، ولی باز زمان حال. لذا حال کوچیک و بزرگ داره بسته به نوع اون کاری که اینجا هست، و این خودش یه شاهد خوبی است برای اینکه آقا زمان حال پس یه تلفیقی است از مجموعه زمان ها. سوالتون رو من اینجور دیگه بپرسم، سوال خوبیه ها. ببینید رفقا، میشه یه فعل مضارعی داشته باشیم که هم دلالت بر حال بکند هم آینده؟ این سوال من پوشش میده سوال شما رو. میشه یه فعل مضارع داشته باشیم هم حال هم آینده؟ یعنی یه فعلی از الان شروع شده بعد آینده رو بگیر. نه فعل، یه فعل مثلا یه یزربایی داریم دلالت بر حال و آینده میکنه، آیا میشه همچین چیزی یا نه؟ رشد میکند، رشد میکنه، یعنی رشد خواهد کرد، خواهد کردم توش هم. اینو نگه دارید، من نکته سومی که میخوام عرض کنم بهش میرسیم. چی؟ پیر میشود. اینو در موردش صحبت میکنم. چی؟ ها یجه الا عجل مسما، یا مثال بهتر بزنم تنزل الملائکه بر روح، اینا یه نکته دیگه ای داره عرض خواهم. خب پس رفقا اصلا یعنی بحثمون گم نکنیم دیگه، متن کتابو تمام کردیم، میگیم فقط این چیزی که کتاب گفت یکی از حرفاست، حرفای دیگه هم هست به جهت نکات خوبی که داره، دارم بعضی از حرفا رو میگم، تازه همش هم نمیخوام بگم. بعضی ها از اون ور بوم افتادن، گفتن آقا اصلا فعل مضارع برای معنی حال وضع شده. چرا ازشون میپرسیم؟ دلیلم دارن برای خودشونو. میگم به خاطر اینکه، یعنی اینا خیلی آدمای زیرکی هستن، چنان یه خم قضیه رو گرفتن. میگه به خاطر اینکه ببین اصلا فعل رو ما قرار دادیم برای بیان زمان. اگه نمیبینی تقصیر خودتونه، ماجیک درست بیاد. خب حد شرعی یعنی چی؟ همینه دقیقا، همین که به هیچ دردی نمیخوره. من بنویسم من ننویسم این دیگه برای شما علی‌السبیل است. من فقط مینویسم که گفتم آقا من نوشتم، من ندیدم به من هیچ ربطی نداره. خب ببینید، میگن آقا ما فعل رو برای زمان قرار دادیم دیگه. بعد میگیم آقا زمان گذشته براش فعل چی داریم؟ میگیم خب ماضی ساختیم. بعد میگه برای آینده چی ساختیم؟ خدا خیرت بده واقعا. آینده، میگه برای آینده چی ساختیم؟ میگه برای آینده امر رو ساختیم. بعد میگیم برای حال چی ساختیم؟ میگه مضارع ساختیم. اصطلاحشون دیدید؟ اینا میگن ما اساسا فعلا رو بر اساس زمانها وضع کردیم، برای آینده امر، برای گذشته ماضی. این حال است که سرش بی کلا مونده، لذا فعل مضارع اصلا برای حال وضع شده، برای هیچ جا دیگه وضع نشد. چنان مغالطه قشنگی کردن اینها. حالا فعلا مغالطش کنند، ولی میخوام این نکته بگم. بعد بهشون میگه آقا خب بعضی از مثالا که خیلی تابلوه، که مثلا حالا چی تو فارسیش، مثلا فرض کنید کلمه میروم، کلمه مثل اینه که بگن آقا کلمه میروم برای زمان حال وضع شد. بعد میگه آقا من فردا به مشهد میروم. این فردا ببین گندگی، بعد تو میگی زمان حال، میگه تو گرمی نمیفهمی، اینم زمان حاله. کسی که میگوید من فردا به مشهد میروم، یعنی بیا بریم با ماشین زمان من به فردا، فردا رو ببین من دارم به مشهد میروم، یعنی حالی است، منتها حال کنده اون نقلی تو رو برده اونجا، میگه نگاه کن فردا من به مشهد میروم. کمون که تو مگه تو ماضی استمراریش مگه همین رو نمیگفتیم؟ کان یقول، بعد میگه میفرموده، یعنی میگه بیا بریم تو زمان گذشته ببین داره میفرماید. بعد نتیجهش میشه اینجوری. و لذا اینا توجیه میکنن دیگه، میگن آقا حتی زمانهای آینده تو گرمی نمیفهمی، اینا دو همون حاله. این هم خلاصه حرف ایناست، ولی خب جواب داره دیگه، که اصلا اصل همین استدلال نادرسته. و بعدش هم این معونه زائد میخواد، یعنی شما تو تمام جاهایی باید بگی مرتکب مجاز بشین، هی منظورش آقا حال به زمان به لحاظ صدور فعل. خب حالا نمیخوام فعلا وارد استدلال بشیم، میخواستم میگم یه جنبه هایی از این بحث رو ببینیم و اینکه آقا اصلا این بحث به چه درد میخوره. جلسه قبل عرض کردیم مستقیم تو بحث های فقهی اثر داره، به صورت کاملا مستقیم، و از اون بحثاییه که دقیقاً چون مستقیم هم نیاز بوده. خود شهید ثانی مثلا توی جلسه قبل عرض کردم دیگه، توی تمهید القواعد یکی از بحثایی که آورده، یکی از فصلایی که آورده همینه که معنای فعل مضارع و زمان فعل مضارع چیست، به چه درد میخوره. عرض کردم مثالشو جلسه قبل رو دوستان گوش بدن. خب پس اینم حالا یه توضیحی در مورد فعل مضارع. فقط یه بحثی موند، اون سوال آقای گنجالی خانی که نکته سوم ما هم بود. ببینید رفقا، از آیه تنزل الملائکه و روح، من یه مقدمه اول عرض کنم بعد بحثمون رو بگم. از این آیه یه استفاده کردن. چه استفاده ای؟ نه، یه استفاده جالبتر. برید تو اصل کلامی. از این بحث یه استفاده کردن و اثبات، و با این آیه اثبات کردن وجود، یعنی لزوم وجود امام رو، معصوم رو. خدا خیرت بده ان شاء الله. و آمدن خلاصه از این آیه استفاده کردن برای اثبات لزوم امام، که امام باید باشه. فکر میکنم حتی توی روایت های مثلا علی ابن موسی رضا و بعضی از مناظراتشون هم از این آیه خود حضرت استفاده کردن، آقا ببین تنزل الملائکه و روح. خب نکته اول این که این فلفل مضارع است و باب تفعل، فقط نپرسید چرا تنزل و نیست، به خاطر قاعده ای که بعداً خواهیم خوند که میشه یک تایشو حذف کرد، اینو بعداً. ولی فلفل مضارع است، این تنزل بوده شده تنزل، اینش به اینش فعلا گیر ندیم. ولی به هر حال این فلفل مضارع است. خب چی جوری از این آیه میشود اثبات کرد لزوم وجود معصوم در هر عصر و هر زمان و هر مکانی؟ این که میگن آقا تنزل الملائکه فعل مضارع است، فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه و اینکه نازل میشن، نه اینکه یه بار نازل شدن تمام در زمان پیامبر، نازل میشوند هر سال ها، و چون هر سال داره نازل میشه خب باید کسی باشه که بعد اون نازل بشه کنه. خب ولذا از این استفاده کرده. حالا ما با همون تیکه صرفش کار داریم. آقا ما گفتی فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، این از کجا؟ ما خوندیم فعل مضارع دلالت بر حال میکند یا آینده، این زمانش، ولی به استمرار رو به ما نگفتن. این استمرار چیه؟ استمرار از کجا در اومد؟ آیا استمرار جز همون زمان ها هست؟ یعنی یه جور زمانه، مثلا یه حال داریم، یه آینده داریم، یه استمرار داریم، یا نه مثلا یه چیز دیگریست میچسبه به فعل مضارع؟ به نظر شما چیه؟ خب بالاخره یعنی چیز سومیه، یعنی حال است و آینده و استمرار. ها جز همون هست، از اجزای حاله. خب دیگه یک حال داریم یه حال استمراری، مثلا یعنی چیه اسلوبش؟ یه مثلا فرض کنید که علی از گوینگه، بعد مثلا دیگه چی؟ خب کانه گوینگ. خب الان داشتم مثال میساختم، اولین چیزی که اومد زیدون ایز گوینگ، بعد دیگه ولی خب دیگه را فهمیدم که خب خب نه این اون نیست. ببینید چون تنزل نازل میشود، نازل میشود این الان نازل میشود یا نازل خواهد شد دیگه، از این دوگانه حال یا آینده. شما اگر بگید تنزل معنی حال داره، یعنی همین الان داره نازل میشه، آخه تنزل نزول دیگه، چرا با طول بکشه؟ نزول یعنی آمدن از بالا به پایین، اینکه طول نمیکشه. دقیقا همون چیزی که بعضی از دوستان تو لابلای که فرمایشاتشون بود. ببینید ما یه زمان داریم، زمان حال یا آینده، منتها یه چیزی از دل این حال بعضی وقتا زاییده میشود به نام استمرار، که این دیگه خود معنای مضارع نیست، به اصطلاح میگن لازمه معناشه. وقتی یه چیز یه لازمه بگیم یا بگیم جزء معنای التزامی، شاید این دقیق‌تر باشه. مرحوم رضی مثلا اینو چجوری تبیین میکنه؟ میگه ببینید غالبا فعلایی که ما به کار میبریم از فعل زمان حال غالبا اینجوریه که همراه با یه ادامه است. ها مثلا فرض کنید که مثلا میگیم داره درس میخونه، یعنی استمرار داره. حالا امروز جمعه است، میگیم ولی زید مثلا به مدرسه میره، بچه مدرسه. آقا امروز که جمعه است؟ نه، منظورم اینه یعنی کار مستمر است، ادامه داره. نمیدونم میگیم آقا طرف مثلا حرف میزنه، خب ولی اون که بینش سکوت میکنه، خمیازه میکشه، سرفه میکنه، نمیدونم یه کسی سوال میپرسه، ولی میگه استاد داره سر کلاس حرف میزنه. اینا به خاطر اینه که همون زمانهای حال بعضی وقتها، نه همیشه، در واقع همراه شدن با یه استمراری، و این وقت استمراره چون بچه حال بوده اومده تو دل مزاره، یعنی این در شکم این، اون در شکم اون، پس اون در شکم این، با یه قیاس خیلی هندسی کاملا درست. و لذاست که شما بعضی وقتا تو فعل مضارع استمرار هم میبینی. پس استمرار جز حال یا آینده نیست، یعنی اینجوری نیست که جز زمان ها باشه بگیم یک حال، دو آینده، سه استمرار. استمرار بچه حاله، یه جور از حالها، حالهای استمراریه. حالا نمیدونم، حالا تو انگلیسی هم اگه دقیقاً معادلشو داریم که خب چه بهتر، یعنی یه جور حالها، حالهای استمراریه، که این بسته به نوع، مثلا فرض کنید فعل هست، بعضی وقتا بسته به نوع اون گزاره‌ای که من میخوام مطرح بکنم، که فکر میکنم شاید منظور گنجدخانی هم شبیه همین بود. این تنزلی که اینجا داریم تنزلی است که استمراری هم داره، یه استمراری هم توش هست. این میشه در واقع اون نکته‌ای که توی این آیه خوابیده. وقت اینو مثلا تو موارد مشابه داریم دیگه، کلون فی فلکه یسبحون. آقا الان دارن میگردن، خب الان زمان پیامبر با الان ما، ما الان هم میگیم کلون فی فلکه یسبحون، هر کدام از خورشید و ما دارن توی یک مداری میچرخن. این میچرخن زمان حال یا آینده است؟ میگیم نه، این حال استمراریه. پس حال استمراری یه چیز معنونی هم نیست، یعنی چیز انوانداری نیست، ولی توی عربی بعضی از زمان حال ها اینجوریه. ما تنزل هم از همین دسته. خب اینم هم حالا یه نوع. حالا سوال آقای فرازی. گذشته استمراری. آره چی نداره طرح؟ خب این که لازمه گذشته بودنشه، ولی نوع استمرارش ممکنه استمرار از جهت استمرارش فرقی نکنه. نه یعنی یه وقت یه چیزی تو زمان گذشته استمرار داره، یه چیزی تو زمان حال استمرار دارد، یعنی یه چیزایی میشه تلفیقی از زمان آینده هم میشه. چی؟ از جهت پیدایش هم نیست، از جهت بودنشه. یعنی بودنش نوع این کار کاریه که استمراریه و اینو باید بقرانم فهمید دیگه، خیلی نمیشه در موردش به صورت جدی صحبت کرد. خب بله آقای بفهمید، داریم به ترتیب میرم دیگه. نه 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 همه حالها استمراری نیست. امام رازی تصریح میکنه که مثلا اینکه مثلا زیدون یا اکلو داره غذا میخوره، این استمراری نیست. آخه یه وقت مثلا میگیم تنزل از زید، تنزل و بخشید یا تنزل و زیدون من الفرس، زید داره از اسب پیاده میشه. خب یه وقت میگم یتنزل الملکو من العرش، اگر ما بودیم اون با چجوری معنا میکردیم؟ این که ملک دارد از عرش الان نازل میشه و توش نخوابیده که هر سال نازل میشه، لذا نه اینجوری نیست که بگیم همین، یعنی اگر ما بودیم همین جمله تنزل الملائکه تو برو، یعنی همین الان ملائکه داره نازل میشه، در حالی که آیه اینو نمیخواد بگه. فکر میکنم به زمین روایت از خود آیه در نمیاد، احتمالا مثلا به خاطر اینکه داره آیه در مورد آیات در مورد شب قدر صحبت میکنه، از اون ورم میدونیم که شب قدر تو هر سال تکرار میشه، پس یعنی چون این وقایع وقایع شب قدر است، نمیشه یعنی یه شب قدر خاص نیست، داره در مورد مطلق شبهای قدر صحبت میکنه، از اون ورم میدونیم شبهای قدر در هر سال تکرار میشه، پس این حادثه تکرار میشه، یعنی با زمین قرائنه. وگرنه اگر ما بودیم و ما میگفتیم داره معمول همون زمان که آیه نازل شده ملائکه داشتن نازل میشدن مثلا، لذا اینجوری نیست که بگیم پس این فعل یا خودش فی حد ذاته مثلا معنای استمرار داره یا نداره. نه همین فعل ممکنه با قرینه معنای استمرار داشته باشه، ممکنه بی قرینه نداشته باشه. خب آیه مشهد مدرک ملموس چی چیه؟ داشتم میرفتم که چیز نیست، میرفتم ماضی ها، ماضی منظور. آها آها اینو تو عربی شاید به نام بزنی یه سیاق جدی نداشته باشیم، نمیدونم، بعید میدونم تو عربی همچین سیاقی بشه جور کرد. اینو اگرم بخواد عرب بگه با تعداد کلمه های متعدد باید بگه داشتم میرفت. برای مضارع داریم دارد می رود، برای مضارع ها چجوری میگه؟ آره مثلا با حال مثلا داشت راضی میشد مثلا، یا مثلا فرض کنید که با افعال قرب استفاده میکنه، نزدیک بود که اینجوری کاد ان یکون مثلا رضی، با کاده استفاده افعال قرب اینجوریه، شاید معادلش افعال قرب باشه، افعال قرب کارش همینه، میخواد بگه این نزدیک بود و البته نزدیک بودم یعنی حتی به حد انجام هم ممکنه رسیده باشه، به نظرم میاد معادل شاید افعال قرب باشه، ولی تو نحو میخونید شاید هم خونده باشه. خب دیگه آیا حکیم ببینید در این که یضرب معناش یعنی میزند شکی نیست، میزند حالی ها، یضرب معناش میزند، منتها خود این میزند این حاله یه وقت حالیست مثل این آلارمای گوشی هست که آدم تنظیم میکنه، میگه آقا یه روز همین الان، یعنی هر روز تکرار بشه. یه وقت این حاله الان میزند و تمام، یه وقت الان میزند و هر روز میزند، مثلا هر روز هفته میزند. این که این یه بار از سر بزند یا بارها سر بزند تو دل در واقع یزربو نخوابیده، تو اون حالش تأثیر نداره. یعنی زید الان صحبت میکند، فردا هم الان صحبت میکند، پس فردا هم الان صحبت میکند. این یه جور حاله، منتها حالی است که هی داره تکرار میشه. ها دیگه نمیگیم آ، یعنی اون آینده ای که میگفتیم آینده این بود که فردا خواهد زد، ولی این حالی که میگیم یعنی همین الان داره این اتفاق میفته، منتها این حالی است که همراه با استمرار شده. یعنی که الان اومدیم حالشو بزرگ کردیم، خیلی تعبیر راحتشو بخوام بگیم، با اون وقتی استمرار میاد حالش بزرگ میشه، حالش بزرگ میشه، نه اینکه حال و آینده بشه. اگه حال آینده باشه مثلا برای کارهایی که چرخه ای هم، میگم مثلا جمعه و پنجشنبه مثلا تعطیله، ولی میگم آقا این داره دانشگاه میره، دانشگاه میره که اگه قرار بود معنای حال و آینده باشه، این از همون زمان گفتن من دانشگاه بره تا مثلا آخر مثلا عمرش مثلا، در حالی که اینجوری نیست. میبینیم پس یه استمرار یک نوعی از حاله، یعنی حالتشو که انا گنده کردیم و لذا تو دل حال اینو من میبینم تعریف میکنم. خب سوال دوم. آها خوبه خوبه. نه اون در واقع چیزی که ما از استمرار تعریف، ما تعریفمون از استمرار فهم کنه نه از حال. حال همونه، حال یعنی تلفیقی از آیات آنات گذشته و آینده. اون تا استمرار چیه؟ استمرار یعنی تکرار یک فعل در بازه‌های زمانی، تکرار. لذا استمرار یه چیزه. این که منظور ما از حال چیه، یک نقطه نیست، بلکه مثلا یک در واقع حالا بگیم یه بازه است در واقع بین این آنات، این یه بحث دیگه است. مثلا اینا دوتاش با هم فرق میکنه. به نظرم یه دقتی داره تو مباحثه، سعی کنید که بپرونید، باز اگه حل نشد حتما در خدمتتون باشم. خب برسیم به ادامه بحث مضارع. تو مضارع ما تقریبا 3-4 تا کار همیشه اوایل سال، یعنی اول فعل مضارع انجام میدادیم، که سعی کردم دیگه خیلی ساندویچی و امسال خلاصه تر نکات رو بگم و تقریبا چیزی از قلم هم نیفتاد. ولی باز دوستان این سفر رو با همون دقت‌های ملایی لازم در طلبگی مباحثه کنن، گرچه که نمیدونم چرا بعضی از دوستان علارغم این که مطمئنم فایده مباحثه رو میدونن، ولی نمیدونم چرا تو مباحثه کمکاری میکنن و به صورت جدی اون شور و شوق مباحثه رو ندارن. خدای نکرده یه وقت از استغنا نباشه، اما نیاز نداریم، ابدا اینطور نیست و هر کسی شدیداً نیازمند به مباحثه هست. و خود همین که این فرد دچار بولیموس سیروی کاذب شده خودش یه بیماری است، حتما باید دنبال درمانش باش. خب اما شیوه ساخت فعل مضارع، شیوه ساخت دیگه داشتیم، خیلی سرش وای نمیستیم. این که فعل مضارع اولا صيغه یکش رو از فعل ماضی میگیریم و بعد سرش حروف مضارع در میاریم به صورت سمایی، این که باید عرب به ما بگه یفعلو 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 در ثلاثی مجرد، و بقیه در واقع صيغه ها نسبت به صيغه اول تغییر میکنن، و اینکه حروف عطاینا هم داریم که مشخص، و اینکه چه چیزایی به فعل مضارع میچسبن، ضمیرن، چه چیزایی نون مثلا رفعی ان، اینا دیگه مباحثی است که تو درآمدی بعد صرف هم خوندید. یه نکته داره صفحه 60 که آقا صيغه های 5 و 8 و 11 شبیه همن، اینو تو درآمدی بعد صرف هم داشتیم، باید با قرائن بفهمیم. میگیم چش و زمائر هم اونجا تصریحی براش نشده بود، تو جدول آبی کرده بود تو درآمد برای مثلا، ولی تصریحی نداشتی. اینجا قشنگ و تر و تمیز زمائر رو آمدن دستبندی کردن. صیغه یک هوه مستتر دارد، صیغه دو الف دارد، صیغه سه واو دارد، صیغه چهار مثل تضرب و هیه مستتر دارد، پنج الف دارد، شش نون دارد، و همینطوری به همین در واقع توضیح پیش میره. فقط یه اصطلاح جدیدی رو اینجا میخونیم که در جلسه قبل البته یه بخش رو خوندیم، الان تکملش رو میخوندیم. ما عرض کردیم هر فعلی فاعل میخواهد، وقتی هر فعلی فاعل میخواست، پس یزربو اگر خشک و خالی آمد مجبوریم یه هوهی در نظر بگیریم. منتها این هوایی که حالا تو ضربم دقیقا همین نکته بود، خصوصیتی که داشت میتونستیم یک اسم ظاهری بیاریم، مثلا ضرب زیدون یا یضرب زیدون، و دیگه اون ما رو بی‌نیاز میکرد از هو، چون هر فعل یک در واقع فاعل بیشتر نمیخواست، لذا یا زیدون یا هو دیگه دوتاش با هم نمیشه. اینجا هم همین، تو یضرب هم دقیقا همین حرفا رو میزنیم. این یک نوع از استتار. یه نوع استتار هم داریم مثلا توی عذربو صیغه 13 است، میگه آقا فاعلش کو، میگه مجبورم یک ضمیری در نظر بگیرم، ضمیر مستتر انا، یعنی عذربو انا، منم که دارم میزنم. این نیاز فعل بر نسبت به فاعل رو برطرف میکنه. بعد میگم خب حالا میتونم اسم ظاهر بیارم، سریعا اینجا جلوم گرفته میشه، میگه نه، اسم ظاهر اصلا یعنی غائب، اینو قبلا بحث کردیم دیگه، اسم ظاهر یعنی غائب، غائب با متکلم جمع میشه. عذرب و زیدون اصلا معنی نمیده، منی که زیدم خوام میزنم اصلا اینجوری نمیگه عرب، عذرب و زیدون غلط. خب وقتی اینجوری شد من مقایسه میکنم، میگم ای چه جالب، یه هوایی داشتیم که میشد به جاش اسم ظاهر بیاریم، یه عنایی دارم که نمیشود به جاش اسم ظاهر بیاریم. اینجور استتارها رو اسمشو گذاشتیم استتار جوازی که قبلا باش آشنا شدید، به اینجور استتارهایی که هیچ وقت از استتار خارج نمیشن، یعنی نمیشود اسم ظاهر بیاریم و اینو بندازیم کنار، به این استتارها میگن استتار وجوبی. پس استتار وجوبی یعنی اون ضمیرایی که مستترن و نمیشود به جاش اسم ظاهر آورد، در مقابل استتار جوازی ها که میشود به جاش اسم ظاهر آورد. توی فعل های مضارع صیغه 1 و 4 استتارش بفرمایید وجوبی یا جوازی؟ جوازیه. صیغه 7 و 14 و صیغه 7 و 13 و 14 وجوبیه. خیلی خب، اینم تا اینجا که همون نکته در واقع قبل صفحه قبل نکته 4 باشه. و بحث بعدی هم مضارع مرفوع منصوب و مجزوم. فعل مضارع فعلی است مبنی مگر صیغه 6 و 12. یه فعلی است مبنی گفتم مورب. فکر می‌کنم مورب گفتم. خب فعل مضارع فعلی است مورب مگر در صیغه 6 و 12. خب با توجه به این، یعنی اینکه بر اثر اختلاف عوامل تهش عوض میشه. و حالا اینکه چه تغییراتی میکنه فعلا محل بحث ما نیست. اینا رو یه سریش تو قواعد علال میخونیم، یه سریش توی قواعد ادغام میخونیم. اینکه تهش چه تغییراتی میکنه فعلا برای ما مهم نیست. مهم اینه که تهش عوض میشه. و در واقع اون مثال‌های رایجش، یعنی در حالت‌های کلیش، اینه که اگر علامت نصب بخواد بگیره در صیغه‌های 5، یعنی 1 و 4 و 7 و 13 و 14 علامت نصب فتح است، یضرب یأکل نمیدونم تا آخر، و در صیغه‌های باز بهش میگن سیغه، میگن در واقع صیغه 5 میگن افعال 5، تو افعال 5 که یعنی اونایی که نون دارن نونشون میفته، مثلا در 2 و 3 و 5 و 8 و 9 و 10 اینا که 5 تا میشن، چون اینا که شبیه همن، 5 و 8 و 11 هم بنویسن، 2 و 3 و 10 هم هستن مجموع 9، اینا مجموع میشن 5 تا. حالا اینایی هم که نون دارن حذف نون، نونش میفته، نونشو ازشون میگیریم. مثلا ان ناسبه به اثر فرض کنید تذهبی نبیاد میشد ان تذهبی، نونش میافته دیگه، ان تذهبی. این در واقع علامت نصب میشه. توی مرفوعها هم همینه پایینیش، فقط بخشید تو مجزوم ها، ولی به جای در واقع فتحه ضمه سکون میاد، مثلا لم یضرب، نمیدونم لم اضرب، ولی از جهت حذف نون اینا با هم مشترک. یه نکته، به این نونه چی میگن؟ نه آقای گنجری خانی دارن از فکرم سوابق دبیرستان یه چیزی میگن، چی میگید؟ نون عوض رفع. ها، یه چیز اشتباهی که به ما یاد دادن، این به این نون گفتن نون عوض رفع، نون عوض رفع، در حالی که صحیحش میگه نون رفعه. چرا میگه نون عوض رفع؟ یعنی عوض که نیست، خود نون رفعی است. رفع این فعلا به اینه و نشونش هم که اگه منصوب بشه این نون میفته، اگه مجزوم بشه این نون میفته. خب اینم چیز خاصی نداره، خود دوستان دیگه مطالعه میکنن. تو اول نکات رو انشالله برای جلسه بعد به همراه نگاهی به کتب دیگر عرض خواهیم کرد و هماندیشی رو هم دوستان یک تأملی بکنن. انشالله جلسه بعد اینا رو میگیم، تمرین ها و پرسش هم عرض میکنیم، اون مطالعه تحقیق انتهای مضارع رو هم خواهیم گفت انشاءالله. بحث رو تمام کنم، اگر دوستان نکته‌ای دارن در خدمتتون هستم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه.